أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره اضافه در چند مقام بود. مقام اول درباره این بود که اضافه و بقیه مقولات نسبی نسبت نیستند، بلکه هیئت حاصل از نسبت. مقام دوم این بود که تعریف اضافه چیست و اینکه این تعریف رو ارزیابی کردند. مقام سوم بحث در این بود که هل الاضافه موجودتون، یعنی بحث از حلیت. مقام چهارم احکامی از احکام اضافه رو ذکر کردن. و اما مقام پنجم تقسیمات اضافه است. دو تقسیم از تقسیمات اضافه رو اینجا بیان فرمودن که چیزی نداره. تقسیم اول این است که اضافه تقسیم میشه به متشاکلت الاطراف و متخالفت الاطراف. برای اینکه اون هیئتی که حاصل میشه از نسبت برای طرفین، یه وقت در هر دو از یک نوع، به این اضافه میگن اضافه متشاکلت الاطراف. مثل اینکه وقتی که یه رابطه خاصی بین زید و عم بود، به زید هم میگیم اخون، به عمر هم میگیم اخ. یعنی اون هیئت حاصل از نسبت در هر دو اخوته. یا مثلا قریب و قریب، این آقا قومخیشه به اونه، یا اون هم قومخیشه اینه. یا این نزدیک، همین نزدیکی ظاهری مکانی به اوست، اون هم نزدیک به اینه. یا جار و جار، این همسایه اوست، اونم همسایه اینه. یه وقت هم از متخالفت الاطراف، مثل همون عالی و صافل و ابو ابن و امثال. تقسیم دیگر این است که اضافه گاهی خارجی است و گاهی ذهنی، یعنی تقسیم میشه به خارجی و ذهنی. اضافه خارجی مثل همین عبوبت و بنوبت. او عبه، یعنی این موضوع خارجی متصف است به عبوبت. اون یکی ابن، یعنی زید خارجی متصف است به بنوبت. یا عالی و صافل، مثلا این کتاب خارجی متصف است به علو، اون میز خارجی متصف است به پایین بودن و صفر. گاهی هست که نه، اضافه خارجی نیست، یعنی معروض اضافه خودش امری ذهنی، و اضافه هم که قهرن موجود است به وجود موضوعش میشه امر ذهنی، چون دیگه اضافه فرعی است که نمیتونه بالاتر از اصل باشه. مثل چی؟ میفرمان مثل کلی و فرد. شما وقتی میگید مثلا انسان کلیه، کلیه یعنی قابل انطباق است بر کثیرینی که عبارت است از افرادش، قابل انطباق است بر افراد. این منطبق بودن بر افراد، این مضافه که همون معنای کلیته. چنانکه اون منطبقون علیه بودن هم مضافه، یعنی از مقوله اضافه است. خب انطباقی که شما میگید این از صفات مفهومه، یعنی اون کلیت صفت انسانه، چنانکه فردیت هم صفت اون انسان عالم عادل متقی با هزار شرط که در ذهن موجوده. چون اگه یادمون باشه در اول بحث کلی و جزئی گفته شد اینکه معروفه که میگن کلی منطبق میشه بر افراد، معناش این نیست که منطبق میشه بر افراد خارجی، چون انطباق امر ذهنی بر امور خارجی مستلزم این است که یا اون خارج خارجیت خودش رو از دست بده، یا این ذهنی ذهنیت خودش رو از دست بده. یعنی باید یا این ذهن بیاد تو خارج منطبق بشه بر امر خارجی، پس دیگه ذهنی نیست. یا باید اون خارجی بیاد تو ذهن، پس دیگه خارجی نیست، یعنی هر کدومش بشه خلف فرضه. پس این که میگن کلی منطبقه بر افرادشه، همونطور که در اول فصل کلی و جزئی توضیح دادن، به این معناست که هر فردی از افراد رو که شما تصور کنید توی ذهنتون که فرد هر ماهیت، چیزی نیست جز همون ماهیت، ولیکن به شرط شیء. یعنی ماهیت به شرط شیء میشه فرد. انسان کلی، انسان عالم عادل با خصوصیاتی میشه فرد. اون انسان کلی بر انسان عالم عادل منطبق میشه، بر انسان ظالم فاسق هم منطبق میشه، جاهل فاسق هم منطبق میشه. خب کلیت و فردیت متضایفه، یعنی کلی فرد میخواد، فرد فرد کلیه، کلی کلی فرد مثل ابوه، ولیکن این متضایفان دو امری هستند که معروضشون ذهنیه، قهران خودشون هم ذهنیه. یا اعم و اخص، شما وقتی میگید مثلا انسان اعمه و فرض کنید شاعر اخصه، یا حیوان اعمه و انسان اخصه، این اعم و اخص معروضش مفاهیمند که مفاهیم امر ذهنیه. پس اعم و اخص دو تا اضافه است، این اعم از اوست، اون اخص از اینه، یعنی اینا حالت تضایف رو دارن و هر کدوم مضافند به دیگری، یعنی همون حالتی مثل عالی و سافل رو دارن، منتها عالی و سافل امر خارجیه، اینا امر ذهنیه. اولویت در تقسیم خارجی، یعنی اگر میگیم مثلا علت اولاست در وجود، یا واجب اولاست در وجود از ممکن، اولویت از اضافه های خارجی. حالا اگر یه جایی صفت امر چجور، مثلا قضایی
مثلا
چجور در قضایی هم اگر اولویت جهت قرار دادید ناظر به خارج، شما وقتی میگی زیدون مثلا عالمون بل اولویه، مثل اینکه میگی زیدون حیوانون به ضروره، ناظر به خارجه، اون نسبت خارجی رو داره بیان میکنه. البحث الخامس، نخیر بله، ما که نگفتیم که فرد باید قابل ثبات کسری نباشه، فرد یعنی چیزی که اون کلی برایش منطبقه، کلی انسان بر انسان عالم منطبقه، ولو اینکه انسان عالم خودش بازی کلیه، انسان عالم بر زید منطبقه، بر زید خارجی هرگز، بر زید ذهنی، زید ذهنی چیه؟ اونم بازم کلیه. نه فرد، فرد یعنی چیزی، فرد یعنی چیزی که کلی بر اون منطبق میشه. فرد یعنی کلی رو وقتی میخواید تعریف کنید میگی چی؟ کلی اونیست که قابل انطباق بر افراد خودشه، کثیرینی که افراد خودش هستن، ولی نه هر کثیرینی. در مقابل جزئیه، ولی نه خیر، کلی و جزئی متضایف نیست، چون جزئیت یه امر نفسیه، جزئی یعنی متشخص و تشخص یه امر نفسیه، کلیت و فردیت متضایفه. تنقسم الاضافه الى متشاکلت الاطراف و هی التی لا اختلاف بین اطرافها. متشاکل اطراف یعنی مثل همه اطرافش، یعنی اطرافش اختلاف نداره، مثل اینکه این نزدیک به اوست، اونم نزدیک به این، این برادر اوست، اونم برادر اینه، این همسایه اوست، اونم همسایه اوست، و مختلفت الاطراف مثل ابو ابن و عالی و سافل، این پدره اون دیگه پدر نیست، این بالاست اون دیگه بالا نیست. و تنقسم و ایزن الاماه و خارجی، تقسیم دیگر اضافه این است که تقسیم میشه به چیزی که به اون اضافهی که خارجی هست، مثل ابو ابن، چون اضافه گفتیم موجودیتش به وجود معروض و موضوعشه، اگه موضوعش امر خارجی باشه خودش هم میشه امر خارجی مثل ابو ابن. و ما هو ذهنی مثل کلی و فرد، کلی و فرد، کلی یعنی منطبقون علی، منطبق بودن، فرد یعنی منطبقون علیه بودن، منطبق، منطبقون علیه میخواد، منطبقون علیه منطبق میخواد و این دو با هم متضایفن. ولی انطباق که همون حمله منحصر است به ذهن، پس بنابراین معروض کلیت و فردیت همون امور ذهنیه. یا اعم و اخص صفات مفهومه که مفهوم جا در ذهن فقط داره. فصل 17 هم درباره عینه. در عین هم مثل اضافه مباحثی دارند. بحث اول این است که تعریف عین یا بیان حقیقت عین. بفرمایند که این تعریفش اینه: هیئتون حاصلتون من نسبت الجسم الى المکان. اینکه جسم میگن برای اینکه تنها در جسمی که مکان هست و عین هست. در مورد بعضی چیزهای مقولات اضافی دیگه نسبت شی میگن، برای اینکه اونها هم عارض اجسام میشن هم عارض غیر اجسام، مثل اضافه. اما این هیئتون حاصلتون من نسبت الجسم الی المکان، یعنی اگر یه چیزی با مکان در ارتباط بود، اون حالتی که برای او حاصل میشه، عرضی که حاصل میشه، وصفی که حاصل میشه، گفتیم بارها اینا عبارات اخرای همه، اون وصف رو بهش میگن عین. پس عین مکان نیست، این هیئت حاصل از نسبت به شی به مکانه. پس نه خود نسبت به مکان، نه مکان، عین و مکان دو تاست. ولو اینکه عین گاهی به معنای مکان به کار میره، مثل اینکه میگیم خداوند متعال عین العین فلا عین له، اونجا یعنی جعل المکان، خلق المکان فلا مکان له. اما این وقتی در فلسفه به کار میره به معنای اون صفتی است که حاصل میشه از نسبت شی به مکان. خب وقتی این تعریف رو کردیم و در تعریف این مکان رو آوردیم، این مسئله مطرح میشه که خب المکان و ماهو، مکان چی؟ بفرمایید پیش از این که به ماهوش برسیم که درش اختلافه، ببینیم که چه چیزهایی از خواصشه. بفرمایند چهار خاصیته که اینها خاصیت مکانه. یکی این که مکان چیزی است که ینتقل و انه و الی و یسکن فیه، یه چیزی است که میشه از اون منتقل شد، من از اون مکانی که هستم میتونم منتقل بشم، نقل مکان کنم، میشه به او منتقل شد. خب از اینجا که منتقل میشم، منتقل میشم به یک مکانی و یک کس دیگه به همین مکان من منتقل میشه. پس مکان چیزیست که ینتقل و ان و ینتقل و الی و یسکن فی، سکونت درش انجام میشه، در اون سکونت انسان میکنه، مسکنه. خب این یه خاصیتش، یکی از علائم مکان اینه که این ینتقل و انه و الیه و یسکن فیه، این سه تا رو هم رفته یکی از علامت. علامت دیگر مکان این است که زاوزه، یعنی مکان رو میشه اشاره کرد، این مکان، اون مکان. وز معانی متعددی داره، در فصلهای بعد انشاءالله میاد. وز در اینجا که گفته میشه به معنای قابلیت اشاره حسی است. این غیر اون وضعی است که میگیم مقولات 10 تاست و یکیش وضعه. وضع لفظ مشترکه، مثل اینکه وضعی که شما میگید به معنای قرار دادن لفظ برای معنا یا قرار دادن یک علامتی برای یک شیئی، اونم مثلا یه معنای دیگه است، یعنی یه لفظ مشترکه به معانی متعددی به کار میره. اینجا که میگیم مکان یکی از علائمش این است که دارای وضعه، یعنی قابلیت اشاره حسی رو داره، میشه بهش اشاره کرد، این مکان و اون مکان، مثلا این خانه و اون خانه، این کوچه و اون کوچه. خاصیت سوم مکان این است که اندازه داره. اشاره به ذل مکان با اشاره به مکانش توامانه، یعنی نمیشه بگی به ذل مکان اشاره کردم، مثل اینه که خود مضاف یعنی اون ذات متصف به اضافه نمیتونه موجود باشه، اضافهش موجود نباشه. اما حالا چجوره اون یه مسئله دیگه است. در حقیقت مکانی که رسیدیم، آیا مکان خودش رو هم میشه مستقلا اشاره کرد؟ طبق بعضی تعاریف بله، طبق بعضی تعاریف نه. فعلا ما میگیم قابل اشاره است، حالا ولو اینکه اشاره شدن به او عین اشاره شدن به اون متمکن باشه. یعنی شما وقتی به زید اشاره میکنید میتونید بگید من فقط به انسان اشاره کردم، دیگه به جسم اشاره نکردم، یا به انسان اشاره کردم، به زاهک اشاره نکردم، به متحیز اشاره نکردم. چرا؟ این موجود خارجی مصداق مفاهیم متعددیه. اگه به زید اشاره کردید، همونطور که میتونید بگید به انسان اشاره کردم، میتونید بگید به عالم اشاره کردم، میتونید بگید به مذکر اشاره کردم، میتونید بگید به شاب اشاره کردم، میتونید بگید به عاقل اشاره کردم و هاکذا. بفرمایید که اینم علامت دوم، پس قابلیت اشاره. علامت سوم اینه که مکان اندازه داره. میتونیم بگیم مثلا نصف این مکان، ثلث این مکان، تمام این مکان، بالاخره این مکان دو برابر اون مکانه، این مکان نصف اون مکانه و امثال اینا. چون اگه اندازه نداشته باشه، این روابط عددی که برای تعیین کننده مقداره در حقش معنا نخواهد داشت. و بالاخره آخرین علامتش اینه که دو جسم در یک مکان نمیتونه قرار بگیره. چون اگه بخواد دو جسم در یک مکان باشه، باید اون دو جسم هم یک جسم باشه هم دو جسم. این که میگیم مکان، حالا بعداً خواهد اومد، منظور مکان حقیقیه، یعنی همون مقداری که مخصوص به این شیئه. و الا مکان یه مکان غیر حقیقی داریم، مثل این که میگیم مکان ما این کلاس. حالا اون میاد، اون مکان، البته صد تا چیزم در این مکان میتونه قرار بگیره، چون در حقیقت هر گوشه‌ایش مکان یکی بیشتر نیست. اونی که مکان اون دیگری است با مکان این یکی نیست. این یکی عرفیه، مثل اون که میگه اجتماع زدن در یه ایوانی که سفید و سیاه باشه میشه، اون اجتماع زدن اشکال نداره. خب حالا که این چهار تا علامت رو داریم، میفرمایند همه اون کسانی که در حقیقت مکان اختلاف دارن، این علائم رو قبول دارن. پس بنابراین اگر بحث میشه در حقیقت مکان، در حقیقت اون چیزی که دارای این چهار علامته بحث میشه. پس در حقیقت اونا همه در اون ذل علامه، اونی که این چهار اماره رو داره، دارن بحث میکنن. وقتی اینطوری شد، پس نزاع دیگه لفظی نیست که هر کدوم یه چیزی رو تعریف دارن میکنن که خودشون میگن و ممکنه غیر اونی باشه که دیگری میگه. نه، یک امر واحده، این چهار چیزم علائمشه، حالا درباره حقیقتش اختلافه. بفرمان در حقیقتش پنج قوله. قول اول این است که مکان عبارت است از ماده. مکان جسم همون ماده جسمه. این صورت کجا میاد؟ صورت جسمیه، صورت نوعیه میاد روی چی؟ روی ماده. پس ماده مکان الجسمه. مکان جسم همون ماده و هیولاست. اینجا که میگیم هیولا، نه معنی هیولای اولا. کسی هیولای اولا رو هم قائل نباشه میتونه این قول رو قائل بشه، چون هیولا یعنی اون ماده‌ای که صورت میاد روش، ولو ماده ثانیه باشه. قول دوم این است که مکان صورته، صورت عکس اون مکان هر شی همون صورتشه، گویا اون مادهش تو این صورت حلول کرده. از این طرف قول سوم این است که یه سطحی که با ظلمکان با متمکن ملاقات کنه، خود اون سطح مکانه. حالا این سطح میخواد حاوی متمکن باشه، مثل آبی که شما میزید تو لیوان. یه سطحی هست که به آب احاطه کرده، حاوی لیوانه، یعنی مشتمل بر لیوانه، حاوی آبه. و و مشتمل بر آبه، و اون عبارت است از سطح داخلی لیوان. یا اون سطحی که با این آب ملاقات داره، سطح بیرونیش که با آب ملاقات نداره خشکه، سطح درونیش که با آب برخورد داره، اون سطح عبارت است از مکان. مکان آب همین سطح درونی لیوان، درونی کوزه، درونی ظرف. یا نه، این سطح حتی سطح محوی باشه، یعنی خود اون جسمی که با این سطح ملاقات داره، خود اون جسم مشتمل بر این سطح باشه، حاوی این سطح باشه. مثل این کلاه که رو سر کسی هست، کلاه که در روی سر هست، جاش کجاست؟ سره. میگه جای حقیقیش سر نیست، اون سطح بیرونی سره که مماس است با کلاه. خب سطحی که مماس با کلاهه، یعنی کلاه مشتمل بر اوست. این مثل لیوان نیست که لیوان سطح درونیش مشتمل. میگه بالاخره مکان سطحی است که ملاقات با جسم میکنه. حالا این سطح خواه حاوی باشه اون جسم را، یعنی مشتمل بر جسم باشه مثل سطح درونی لیوان، یا محوی جسم باشه، یعنی جسم مشتمل بر او باشه مثل سطح درونی سر که کلاه مده روش، کلاه حاوی او. بالاخره این مکان سطحی که با جسم ملاقات میکنه اون مکان جسمه. حالا اون سطح دیگه کار نداریم، حاوی باشه یا محوی. اینم قول سوم. قول چهارم که قول فارابی است و ابن سینا اینا هم پذیرفتن، عبارت است از این که سطح داخلی جسم حاوی که مشتمل است بر سطح خارجی جسم محوی. یعنی برای اینکه مکان محقق بشه باید دو تا جسم داشته باشیم، یکی حاوی و یکی محوی، یکی مشتمل بر دیگری، مثل اینکه آبی است توی لیوان. سطح داخلی حاوی که مماس است با سطح خارجی محوی، اون مکان است برای محوی، یعنی همون سطح داخلی لیوان مکان است برای آب. اما نسبت به کلاه و سر چی؟ اونجا باید بگید سطح داخلی کلاه جا هست برای سر، چون یه جسمی داریم حاوی که کلاهه، یه جسمی داریم محوی که سره. سطح داخلی حاوی که مماس است با سطح خارجی محوی، اون اسمش مکانه. پس بنابراین قول در اینجا فرق پیدا میکنه، این قول چهارم با قول سوم، که بنابر قول سوم سطح سر جای کلاه بود، بنابر قول چهارم سطح داخلی کلاه جای سره، یعنی مکان برای سر اون سطح. و قول آخر که قول پنجمه که قول افلاطونه، این است که گفته مکان عبارت است از یک فضای مجرد، یه بعدی که دارای سه امتداده، یعنی فضا، ولی مجرد، مجرد یعنی بدون ماده، که جسم میاد و اون رو پر میکنه. پس یه فضای مجردی داریم که این فضای مجرد جسم میاد درش قرار میگیره، اون فضای مجرد میشه مکان برای جسم که به اندازه همون جسمه، اون فضایی که به اندازه خودمون جسمه. تجرد رو در مقابل مادیت معنا میکنن آقای طباطبایی، یعنی ظاهرش همینه. البته جناب استاد آقای مصباح دام زلو این رو تفسیری کردن که علاز ظاهر هم همون مراده، در این ترجمه ها خیلی این مسائل اتفاق میفته، که گفت دیگه اون بابا گفته بود که ایرانی ها وقتی به هم میرسن میگن آیا بینی شما فربه هست، این که اسپانیا میگن دماغ چاقه، این همون آیا بینیه. این ترجمه اینطوری شده، مجرد یعنی جدا لحاظ شده، نه اینکه مجرد یعنی در مقابل مادی. ولی بالاخره ظاهر مجرد در اصطلاح فلسفی چون مقابل مادیه، آقای طباطبایی هم همینو گرفتن و بودن که فضایی مجرد که جسم در او حلول میکنه و به اندازه جسمه. این پنج تا قول، و این پنج تا قول قول کسانی بود که مکانو قائلن. بعضی هم مثلا گفتن مکانو ما قبول نداریم. فرمان خب اگه کسی مکان رو قبول نداره، اون علائم رو چه کار میکنه؟ اون چهار تا علامت که قابل انکار نیست، بدیهیه. یه چیزی هست که ینتقل عن و ینتقل الی و یسکن فی، یه چیزی هست که دارای وضع، یه چیزی هست که قابل قسمت، و بالاخره یک چیزی هست که خاصیت چهارم این که دو تا جسم در او قرار نمیگیره، تداخل اجسام درش محاله. اون چیه؟ بر من اینا که مکان و منکرن، مکان و باید، این که میفرمان باید، چون خود ایشون هم در بدایه همین کارو کردن، البته نه در بحث مقولات، در بحث حرکت در عین اونجا، و در نهایت بعضی جاها بعدا خواهد آمد که تشکیک میکنن در این که خود مقوله عین یک مقوله باشه. میفرمان برمیگرده به مقوله وضع. پس بنابراین در مورد مکان میشه گفت شیش قوله، پنج قول قائلن به مکان، ولیکن هر کدام مکان رو یه چیزی میدونن، یه قول هم قولی است که مکان رو انکار میکنه. حالا این اقوال رو بخونیم تا بررسی اقوال. بله بله بله، حالا اون وقت آیا درسته یا نه، حالا بررسی میکنیم. البحث الاول، فرمان فل عین و فیه ابحاث، فصل 17 هم در عین و فیه ابحاث. بحث اول، العین هیئه حاصله للجسم من نسبته الى المکان. عین هیئتی است که حاصل میشه برای جسم از ارتباطی که با مکان داره. اون وصفی رو که پیدا میکنه در اثر ارتباط با مکان، اون عینه. بودن در اینجا عینه، نه خود جا عینه و نه خود نسبت با جا، خود اون وصف بودن. و مکان بما له من الصفات المعروفه عندنا بدیهی و ثبوت، مکان با اون چه که برای اوست از صفاتی که شناخته شده است پیش ما، اصل بودش بدیهیه، ولو حقیقتش رو انکار میکنن. بعد به وقت حقیقتش اختلاف داره، نه این کار میکنن. اونایی هم که این کار کردن، لغویا لفظ رو انکار کردن، اون محتوای مکان رو، یعنی اونی که همین چهار علامت رو داره، اونو فرمان انکار نمیکنن. منتها این که این مقوله عین باشه قبول ندارن، میگن مقوله وزن. خب مکان چیه؟ فرمان این چهار علامت رو داره، صفات معروفش اینه، هو الذی یصح ان ینتقل الجسم، ان چیزیست که جسم میتونه از اون منتقل بشه، از اون مکانی که هست منتقل بشه، و الی و به مکان منتقل بشه، از یه مکانی منتقل میشه به یه مکان دیگه، یا همین مکانی که این جسم ازش منتقل شده یه جسم دیگه بهش منتقل میشه. این خانه رو که شما درش بودید و ازش نقل مکان کردید، یه کسی دیگه نقل مکان به این خانه میکنه، یعنی منتقل بهش میشه. و این یس و این یس کنفی، اون چیزی است که صحیح هست که جسم در او ساکن بشه، قرار بگیره. این یک علامه. علامت دوم این است که ان یکون ذا وضع، دارای وضع. وضع یعنی مشارن الی، میشه بهش اشاره کرد، به اینکه این مکان اینجاست او هناک، اونجاست، اینجا و اونجا، همه اصلا اشاره، یک اسم اشاره که برای مکان سمت یا سمه وضع. و ان یکون مقدرن، علامت سومش اینه که اندازه داره، لهو نصف و ثلث و ربع، نصف این مکان، ثلث این مکان، ربع این مکان، و و ان یکون بحیث یمتنع و حصول و جسمین فی واحد من، یعنی تداخل محاله. تداخل در یک مکان یعنی یه مکان شخصی رو دو تا جسم بخوان در او حلول کنن، معناش اینه که اون دو جسم هم دو جسمن هم یک جسمن، مثل تکرر وجوده. اون تا تکرر وجود چیز عامیه، یعنی دلیل بر استحاله شبیه دلیل بر تکرر وجوده، اون تا تکرر وجود یه مسئله است. این تداخل جسمین فی جسم واحد تقریبا در اجسامه و عکس اونه. تکرر وجود یعنی یکی دوتا باشه، تداخل جسمان یعنی دوتا یکی باشه. قال صدر المتعلهین قدس سره هازهی اربع و امارات، اینا چهار تا علامتن که تصالح علیه حل متنازعون، اونایی که نزاع دارن در حقیقت مکان بر این علامات توافق دارن، لعلا توافق کردن تا نزاعشون لفظی نباشه، تا اینکه اونی که این تعریف میکنه با اونی که اون تعریف میکنه همون یک شی باشه، تا اختلافشون اختلاف حقیقی باشه. فقد اختلفوا فی حقیقته علی اقوال خمسه، در حقیقت مکان اختلاف دارن بر پنج. یکی این که مکان همون هیولای جسمه، که جسم در اون هیولا صورت میاد رو ماده، پس ماده گویا مکانشه، صورت میاد تو ماده، روش هم نمیاد چون همه جاشو پر میکنه. و ثانی انه صوره، قول دوم این است که مکان صورته، برای اینکه خود اون ماده توی این صورت گویا وجود داره. جسم یلاغ المتمکن، سطحی است از یه جسمی که اون سطح ملاقی با متمکنه. یه جسمی اگر باشه که سطحی داشته باشه که اون سطحش با این صاحب مکان تلاقی داشته باشه، خود اون سطح مکانه. حالا سوا انکان اون سطح حاویان لل اون جسم، مثل اون سطح داخلی لیوان که حاوی و مشتمل بر آبه، او محوی یلا مثل سطح خارجی سر که تلاقی کرده با کلا. این سطح خارجی سر مکان است برای کلا، با اینکه سطحی است محوی. کلا حاوی سر، اتفاقا کلا حاوی سر کسی انکار نمی کنه.
نه در دیری ما در حسابت هر دور رو میبینیم سر حاوی سطحی رو که مماثل با کلا.
خب مکان کدوم شد بنابراین قول؟ مکان کلا رو ما میخواییم تعیین کنیم یا مکان سر رو بنابراین قول؟ نه، میخواییم مکان کلا رو تعیین کنیم. بنابراین قول میگیم جای کلا کجا؟ اون سطحی است که با این متمکن که کلاهه برخورد کرده. خب این سطح چگونه است؟ سطح محوی کلاهه، یعنی کلاه حاوی اوست، حاوی و محوی رو کسی انکار نمی کنه، ولی اینکه حالا یکی ظرف وارونه است، یکی ظرف درسته، مثلا رو پای خودشه. اون لیوان ظرفیست رو پای خودش، کلاه یه ظرفی وارونه، ولی بالاخره حاوی و محویش در بنابر هر وجهی مشخصه. حاوی اون لیوان و کلاهه و محوی اون آب است و سر. منتها جا برای کلاه کجاست؟ سر. حالا یک کسی میپرسه آقای قهرمانی که خب جای سر کجا؟ اونم کلا. بنابر این قول جای سرم کلاست، نه وارونم نمیخواد حساب کنید، همینطوری. و رابع انه سطح الباطن، چون این دیگه مشخص نکرده هیچی رو، همینطور میگه یه سطحی که با جسم ملاقات کنه. خب سطحی که با جسم ملاقات کنه، همونطوری که سطح سر با کلا ملاقات کرده، سطح کلا هم با جسم با سر ملاقات کرده است. هر دو مکان میشن.
وقت در اینجا
دو تا
جسم در دو مکان
میشه،
در اینجا ما یک مکان
چیز بله. مکان تعریف نکردیم، چرا دیگه مکان همون سطحه و اونتا دو تا سطح داریم، هر کدومش مکان برای اون دیگریه. هر سطحی که در یک جسمی هست مکان است برای جسم ملاقیش. حالا بر رابه، چرا اونجا کسی بالاخره تعریف شاملش میشه، حالا عرف قبول نکنه که تعریف که اینطوری گفتن شاملش میشه. قول چهارم این است که سطح باطن از حاوی، یعنی اگه دو جسم دارید، یکی مشتمل بر دیگری، حاوی بر دیگری و اون دی محتوی بر او و اون دیگری محتوای او در درون او، اون وقت سطح داخلی باطن، یعنی داخلی حاوی که مماس است با سطح ظاهر یعنی سطح خارجی محوی، اون مکانه. سطح داخلی لیوان که مماس است با سطح خارجی آب، سطح داخلی کلا که مماس است با سطح خارجی سر.
این چهار قول نسبت بود متکرر نیست؟
نه
مثلا بین کلاه و سر، بین آب و لیوان
نسبت که یک همواره قائم به طرفینه،
متکرر نیست، یعنی بین این طرف و...
ما الان دنبال مکانی، بله، متمکن و متمکن و فی مضافن، اما ما نمیخوایم متمکن و متمکن و فیه رو تعریف کنیم، مکان رو میخوایم تعریف کنیم. و این قول چهارم قول معلم اول هست، ارسطو و تبعه دو شیخ در فلسفه، که عبارت است از ابن فارابی و ابن سینا، شیخان فلسفه. و الخامس قول پنجم، انه بعد یساوی اقطار الجسم المتمکن، یه بعدی است یعنی فضایی است که مساوی است با ابعاد اون جسم دارای مکان. این جسمتون چقدر ابعادش؟ یه حب قند، یه بعد مجردی به همین اندازه. اگه کوه دماونده، یه بعد مجردی به اندازه همون. بالاخره یه فضایی که مساوی است با ابعاد اون جسم متمکن. پس بنابراین بخواید مکان رو تعریف کنید اینطوری میشه، فیکون بعدن جوهریان، میشه مکان یه بعد جوهری. این که تعریف میکنیم به جوهری به خاطر دو جهته، یکی اینکه قائم به ذاته، قائم به چیزی نیست، یکی هم اینکه مثل بعد سطح و خط نیست که یا دو بعدی باشه یا سه بعدی، دو بعدی باشه یا یه بعدی، بلکه سه بعدیه. یعنی همونطور که جوهر سه بعدیه، اینم سه بعدیه. بعد جوهری است اما مجرد از ماده، بعد جسم مادی میاد در او حلول میکنه، قرار میگیره. حالا همه جا قبره مونده تایکی و هو قول افلاطون و رواقیین، و این قول پنجم قول افلاطون و رواقیین که اونها هم همون روش اشراقی رو داشتن در فلسفه، وقتار همین نظر رو محقق طوسی رحمت الله علیه و صدر المتعلمین. فهازهی اقوالون خمسه، اما این اقوال در حقیقت، در حقیقت مکان بعد از اینکه مکان رو قبول دارن، اما درباره مکان فقط این پنج قول نیست. سادسهای قول ششمی هم هست که اصلا ما مکان قبول نداریم تا بیم سراغ حقیقتش. قول و بعض هم به انکار المکان، قائل شدن بعضیست، اعتقاد بعضیست به انکار المکان. فرمان و از کانت الامارات الاربع المذکورت و آنفن بدیهیتن لا یرتاب و فیها، چون اون امارات چارگانهی که همه اکنون ذکر کردیم اول فصل بدیهیست و قابل شک نیست، این اماراتی که نمیشه انکار کرد، پس اون ذل علامه ای ما داریم، یه چیزی داریم که ینتقل ان و ینتقل الی، یه چیزی داریم که دارای وضعه و بهش اشاره میکنیم، یه چیزی که قابل قسمته، یه چیزی داریم که میگیم دوتا مکان، دوتا شی در او قرار نمیتونه بگیره، تداخل اجسام محاله. فعل المنکرین، پس بر منکرین است که برگردانند این مکان رو به مقوله وضع، بگن که ما مکان رو قبول نداریم، پس قهرن این راه هم قبول نداریم، چون این هیئت حاصله است، انتصابش هست به مکان، پس چی رو قبول داریم؟ وضع. وضع چون وضع همونطوری که بعدن خواهد آمد عبارت است از هیئت حاصل از نسبت اجزاء شی به هم و مجموع با خارج، اینو بهش میگم وضع. منتها این وضع عبارت است از وضع تمام المقوله. چرا بهش میگم وضع تمام المقوله؟ چون دو تا رابطه درش ملحوظه، مجموع این دو تا رابطه رو که در نظر بگیری اینو میگن وضع، که مقوله تام یعنی همه اون مقوله وضع رو اگه بخوای بگی به طور تام یعنی همین هیئت حاصل از نسبت اجزا با هم، اجزا با هم باید یه نسبتی داشته باشن، مثلا این انگشت صاف باشه، و مجموع با خارج مثلا سر انگشت روی زمین باشه و دست بالا باشه، میشه وزن. این الان یه وضعیه، وقتی من دست بلند کردم با اینکه حالت اجزا با هم فرمای کرده ولیکن وضع عوض شده. چرا؟ چون یک مرکب تغییر پیدا میکنه با تغییر احد اجزایش. البته ممکنه شما وقتی دستتون رو اینطور گذاشتید بلند کردید اجزا رو هم تغییر بدید، بازم وضع عوض شده. ولی اگرم تغییر ندید وضع عوض شده، چون وضع عبارت است از هیئت حاصل از مجموع اون دوتا نسبت. اگه اون مجموع به حال خودش باقی باشه وضع هم باقیه، اگه اون مجموع تغییر کرد که با یک جزءش با تغییر یک جزء اون مجموع تغییر میکنه پس وضع عوض شده. این وضع تمام مقول است، اما وضع گاهی اطلاق میشه و مراد جزء المقول است. جزء المقوله یعنی اون دوتا قسمت رو هر کدومش رو میشون گم وضع جزء المقوله، یعنی هیئت حاصل از نسبت اجزا با هم، بدون اینکه کار داشته باشیم که این مجموع اجزا با خارج چه نسبتی داره. این میگم وضع جزء المقوله. یکی هم هیئت حاصل از نسبت مجموع الاجزا با خارج، بدون اینکه کار داشته باشیم به اینکه خود اجزا چه حالت چه نسبتی با هم داره. خب این که میخواهد این رو برگردونه به مقوله وضع، برش میگردونه به وضع، وضع نه تمام المقوله، جزء المقوله. اونم جزء المقوله به معنای دوم، یعنی هیئت حاصل از نسبت مجموع الاجزا به خارج. میگه این یعنی همین که این اشیا با خارج چه رابطه ای داره؟ نظیر همون قول به سطحیه. قول به سطحیه چی میگو؟ این اجزا مجموعاً با خارج اون رابطه رو که داره، که جزئی از مقوله وضعه، اینو میشه این مکان. مکان چیزی جز همین جزئی از وضع نیست، یعنی وضع جزء المقوله است. اگر آوردیش اینجا نسبتش با خارج تغییر کرد پس انتقال در مکان پیدا کرد، مکانش عوض شد. مکانش عوض شد یعنی در واقع اون نسبتش با خارج عوض شد. آی طباطبایی میفرمند که باید اونا این کارو بکنن تا اون علائم عرب، چون علائم عربه که قابل انکار نیست، پس اصل اون صاحب علامتی که نمیشه این کار کرد، منتها صاحب علامت ممکنه کسی بگه اون مکان نیست وضعه. اما بعد خودشون میفرمند که این حرف درست نیست، برای اینکه ممکنه یک جسمی همه جهاتش باقی باشه، جوهرش باقی باشه، تمام اعراضش باقی باشه، مکانش عوض باشه. مثل اینکه یه کسی که نشسته توی یه کشتی، این وضعش نشسته است، ارتباطش با خارج یعنی اون نشسته است، سرتن نمیشه، یعنی یه دفعه سرش نمیذاره روی مثلا صندلی کشتی و پاهاش هوا باشه، نه همطور نشسته، تکونم نه، و جوهرش هم همون انسانه، نمیدونم هم رنگش هم همون رنگه، تمام مقدارش هم همون مقداره، نه خورده نه سوخته بدنش، هیچ جالب انسان نفرمایید، یه دونه سنگ یه دونه سکه که گذاشتن اینجا و رفته، این جاش عوض شده، یعنی از این طرف دریا رفته اون طرف، در حالی که همه اعراضش باقیه. پس معلوم میشه این غیر وضعه. یا از اون طرف ممکنه یک چیزی چی وضعش تغییر بکنه اما مکانش تغییر نکنه. مثل چی؟ مثل یک کره‌ای که در جای خودش میچرخه، حرکت وضعی داره، وضعش تغییر میکنه اما جاش تغییر نمیکنه. پس معلوم میشه که حرکت یعنی وضع غیر مقوله عینه. این نقد این قوله. پس دلیل بر این که وضع عین نیست و عین وضع نیست این است که از هم جدا میشن، تفکیک میشن. یه جا میبینیم حرکت در وضع هست، حرکت در عین نیست. یه جا میبینیم تغییر در عین هست، تغییر در وضع نیست. پس معلوم میشه وضع و عین یکی نیستن. این نقد این قول. اما اون قول های دیگه، حالا این قول رو نقدشو بخونیم. مثلا من فعل المنکرین ان یرجعوه الى مقولت الوعظ، چون این امارات چارگانه قابل انکار نیست، بر منکرین است که اینو برگردونن به مقوله وعظ. چرا به وعظ برگردونن؟ آقا به جوهر برگردونن، به کم برگردونن، به کیف برگردونن. بفرمان فقیرها من الجوهر و سائر الاعراض لا ينطبق علیه. البته این فا از همون فاهای تعلیلیه که گفتیم در کلمات آقای طباطبایی رضوان الله تعالی زیاده، یعنی فإن، زیرا که غیر مقوله وضع از جوهر و سایر اعراض منطبق نمیشن بر این مکان، بر اون صاحب علامته. البته یعنی نمیتونید چیز دیگه ای رو بیارید به جای مکان بذارید، لذا وضعه که میتونه جایگزین و این بشه و شما مکان رو انکار کنید وضع رو قبول کنید. مکان چرا امر جوهریه؟ چون انکار مکان نیست. این که عبارت نیست از مکان، این عبارت است از حالتی که حاصل میشه از ارتباط جسم با یه جوهری. اون جوهر که عبارت است از چی؟ از فرض کنید اون جوهر مجرد. این با مکان از اول گفتیم فرق داره، منتها یه مقدار اینجا آقای طباطبایی فعل المنکرین اینجا یه مقدار خلط شده. یعنی فعل المنکرین یرجع اون مکان رو، مکان که از مقولات نیست که بخوان برش گردن به مقوله وضع. ما بحثمون در عین نبود، بحثمون در چی بود؟ در مکان بود. بالاخره لکن یرد و علی، لکن میفرمند که اشکال میشه بر این قول که ان الجسم ربما ينتقل من مكان الى مكان، از یه جایی به یه جایی. این سکه‌ای که توی این کشتی هست از اینجا رفت اون طرف دریا، با اینکه تغییری نه در جوهرش شد نه در سایر اعراضش، غیر این فقط جاش عوض شد. پس معلوم میشه مکان یه چیزیست غیر وضع. از اون طرف و ربما یعرضه تغییر فی، گاهی عارض میشود او را تغییر در جوهر و سایر اعراض، یعنی این ضمیر میتونه برگرده به اون جوهر و سایر اعراض یا فقط به وضع. در جوهر و سایر اعراض مثل این که یه جسمی، مثلا یه سیبی یا فرض کنید یه کره‌ای، همینطوری که داره میچرخه، در این چرخیدن رنگش عوض بشه، این حرکت انقدر سریع بشه که حتی جوهرش هم عوض بشه. فرض کنید یه عواملی که از جمله حرکت عوامل خارجی و اون خود حرکت داخلی موجب شد که این جسم جوهرش هم عوض شد، ولی مکانش عوض نشد. هم جوهرش، قرن جوهر که عوض بشه کلیه اعراضش هم عوض میشه، نمی چون اعراض قائمی به جوهر، هنگ جوهر عوض شد. پس رو اما یعرض و تغییر در جوهر و سایر اعراض معدم الانتقال، با اینکه از جاش منتقل نشده، یعنی در مکان منتقل. یا اینکه نه، رو اما یعرض و تغییر فی، یعنی در وضع، چون جوهر و سایر اعراض، ما به جوهر و سایر اعراض کدومشون کار نداریم غیر همون وضع که میخواد این آقا این رو برگردونه به وضع. میگیم رو بما یعرضه تغییر در وضع، با اینکه هیچ انتقالی پیدا نشی کرده، مثلا این کره ای که در جای خودش دور خودش میچرخه، یعنی حرکت وضعی داره. فالمکان و غیر الجمی، پس مکان غیر بقیه مقولات حتی الوضع. خب بعضیا گفته بودن که مکان هیولاست، بعضی هم گفته بودن صورته. بفرمان اون کسی که میگه مکان هیولاست دوتا اشکال بهش وارد. یکی این که مکان چیزی بود که ینتقل و ان و ینتقل و اله، آیا اون جسم از هیولاش منتقل میشه؟ یعنی یه وقت مثلا این هیولا رو میذاره اینجا میره، از این هیولا منتقل میشه به یه هیولای دیگه، مثلا از این مکان به یه مکان دیگه، یعنی از این هیولا به یه هیولای دیگه میشه؟ میشه جسم از اون هیولا منفک بشه در احکام ماده و صورت گفتیم ماده و صورت متلازمن، قابل تفکیک نیستن. پس اون اماره اول صادق نیست، منتقل بشه ازش، منتقل بشه بهش، فقط یسکنوش صادقه. اما ینتقل الجسم ان ینتقل الجسم الی صادق. علاوه بر این ما میبینیم که اجسام رو منصوب میکنن به مادهشون، اما منصوب نمیکنن به مکان. میگن مثلا جسم خشبی، این جسم چوبیه، اون جسم حدیدی. مثلا میگه این، فرض کنید این ابزار چوبیه، اون ابزار آهنیه. به ماده نسبت میدن اما به مکان نسبت نمیدن. نمیگن مثلا، یعنی همون نسبتی رو که شما از ماده میفهمید هیچ وقت از مکان نمیفهمید. نسبتش بدن به مثلا تاقچه‌ای، صندلی، در حالی که نسبت به اون مکان میدن. پس معلوم میشه که اون مکان ببخشید، نسبت به ماده میدن، نسبت به مکان نمیدن. پس معلوم میشه مکان غیر ماده. و اما مکان غیر صورت به همون وجه اول. وجه اول این بود که، یعنی اون قول دوم هم باطله، به خاطر اینکه صورت قابل انتقال نیست. یعنی نمیتونیم بگیم ماده از این صورت منتقل میشه به یه صورت دیگه، یا از برای اینکه ماده که از این صورت میخواد منتقل بشه به یه صورت دیگه، یعنی این صورت اینجا بمونه، ماده بره به یه جای دیگه. این مستلزم اینه که خود ماده فعلیتی پیدا کنه و محتاج به اون صورت نباشه. از این فهم این دو قول مردوده. والقول به انه الحیولا او الصوره لا تنطبق علی اون امارات سابقه. چرا؟ برای اینکه مکان یطلب و بالحلکه، با حرکت به طلبش میرن، میرن دنبالش، همون ینتقل و الی. و یترک و بالحرکه، به وسیله حرکت او رو رهاش میکنن، یعنی ینتقل و ان. در حالی که حیولا و صورت لا تطلبانه بالحرکه، به وسیله حرکت نمیره موجود سراغشون. ولا تترکان بالحرکه، با حرکت اونو رها نمیکنن، چون قابل رها کردن نیست. نه صورت میتونه ماده رو رها کنه، نه ماده میتونه. و ایزن یه وجه هم برای وجه دیگری برای اینکه حیولا مکان نیست علاوه بر اون وجه اینه که مرکب، یعنی اون جسم که مرکب است از ماده و صورت، ینسب الی الحیولا، به حیولاش منصوب میشه. یا قال بابون خشبی یا بابون من حدید، اما ولا ینسب الی مکان. پس معلوم میشه مکان غیر حیولاست به دو وجه و غیر صورت است به یک وجه. پس سلام علیکم و رحمت.